نداری؟
نه پدر جان، توجه دارم.
جمال پدر، من گپ الهی خو نمیزنم. یادت هست که چند روز پیش که هوا گرم تر بود با خودت گفتم که صدرا جان به گلای باغچه او بته، باز خودت قبول کردی و امام خاطر جمع ازشان خبر نگرفتم. نزدیک بود گلای باغچه کلشان از بیعوی خوش شوان از دست برن، یادت خواهست؟
بله یادم است، ولی هوشم دیگه طرف شد پدر جان. آها یادم آمد، خانه ما میمان آمده بود که یادم رفت ما به گلایتان که خیلی دوستشان دارن عوابتم. میخوایم مثل یاسر بچه کاکایم ما هم یک گلدان مخصوص داشته باشم. میخوایم ازش مراقبت کنم و بزرگش کنم.
خب چی بگویم جان پدر، بسیار خوب. حالی که آقا اصرار داری از بازار یک گلدان گل سرخ همین امروز برات میخرم.
تشکر پدر جان، کی میارن؟ همین نمیارن؟
چی گپ هست، چی گپ هست، لا حول ولا قوة. فضا جان، جان پدر، یک دقیقه بیا.
بله پدر جان.
یک دقیقه بیا جان پدر، یک دقیقه بیا.
بچه شم
آمدی جان پدر، سیل که گلدان گلته، چرا به یه حال روز افتاده؟ برگاش که زرد شده، گلش هم هیچ تراوت شادابی نداره. سیل که چه حال روز داره؟
من نفهم چرا تو شده، من هر روز برش او میتوم، زیادم میتوم.
چی؟ زیاد اومدی؟
بله پدر جان، هر دفعه که اولی میایم تا میبینم گلدان او نداره اومدم.
وای 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 صدرا جان، جان پدر، نباید دائم اومدی، به خاطر همین گلت خراب شده. هر چیز به اندازش خوب است، گل به هفته او نیاز داره، ولی اگه کسی یک سره گل به هفته او بانه خب گل میسوزه و خوش میشه. گل به عوام نیاز داره، ولی اگر بیش از حد مثل خود دم بدن برش او داده شوه این نمیتونه، از ریشه خراب میشه بشه.
یعنی گلم خراب شده دیگه؟
امیدوارستم که خراب نشده باشه جان پدر، خودت یک چند روزی به گلت او نته، باز من خودم مراقبش هستم، انشالله که خراب نشده.
من چی میفهمیدم که او زیاد گل ناجور میکنه؟
صدرا جان، جان پدر، خب برای ما آدم هم خوب است، ولی اگه یک نفر به جای 6 پیاله او در روز 30 پیاله او بخوره خب ناجور میشه دیگه. صدرا جان، گلا حساس هستن، باید او به اندازه بخورن، هفته او به اندازه بهشون برسه، خاک خوبم داشته باشن، یه قسمی کلان میشن. حالی هم جگرخون نباش جان پدر، من خود مراقبت میکنم، بخیر حال گلت هم خوب میشه.
تشکر پدر جان، از این بابا دیگه هوش من میگیرم که برشان نزیاد او بتم، نزیاد برشان آفتاب برسانم.
آفرین، شابش به خوده.
خب یه از بخش نمایشی امروز ما، اما نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک های شما نازنین ها هست. امروز یک پیامک به دست ما رسیده از نازنین زهرا جان 11 سال از مشهد، گفته که سلام خاله جان، تشکر از برنامه شاپرک. خاله جان، من امروز با شنیدن برنامه یاد گرفتم که برداشتن یک گل خوب و شاداب باید مراقب سه چیز باشم: آبیاری به اندازه، نور خوب و خاک مناسب گل. و امروز همراه مادرجان میرم بازار تا یک گل و گلدان مقبول بخرم و ازش به خوبی مراقبت کنم. به به، زنده باشی دختر مهربان، تشکر از پیامت. امیدوارستم که به خوبی بتانی از گل و گلدانت که مادرجانت زحمت میکشه و برات میخره مراقبت کنی عزیزه. نازنینه خاله گلای باغ زندگی، برنامه امروز شاپرک با پایان رسید. تا فردا که باز هم مهمان خانه های گرمتان میشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. در ادامه کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر دیروز به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه کشورهای کمک کننده به افغانستان رسید. بانک مرکزی افغانستان زمین قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. با این بسته کمکی میزان کمک‌های نقدی بین‌المللی به افغانستان از 1,100,000,000 دلار گذشت. پس از سقوط حکومت پیشین و تسلط مجدد طالبان، کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان که به صورت مداوم ارسال شده است، توانست از افت شدید پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی جلوگیری کند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار خواهان افزایش نشست‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران شد. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
نشست های فرهنگی باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم و دولت های ایران و افغانستان می گردد. قاری نور محمد حنیف، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، در نشستی که در سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت هرچی نشست های فرهنگی بیشتر برگزار می شود، مردم و دولت های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم نزدیکتر می گردد. قاری نور محمد حنیف ابزود ایران و افغانستان با مسابه دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات مختلف بین هم دارند که بیشتر این مشترکات متکی به مشترکات فرهنگی می باشد.
دغه کار مونږ ډیر زیات خوښمن وګڼه او خوشاله سو چې تر څو زمونږ د دې خلکو د ایران غونډه هیواد او زمونږ د افغانستان ځینې فرهنګي فعالیتونه یو رقم دي او دغه فرهنګي فعالیتونه په اړه باندې موږ خپل قدم کې خود هغه فرهنګي فعالیتونه چې زمونږ دوی سره یو رقم دي یو رازم دي نو موږ به ان شاء الله دا په شریکه مخې ته وړو. نو زه وایم دا یقیني ډیر ښه اړیکې دي که دا مس دوامدار وساتل شي نو نسبت خو تاثیر ولري.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار افزود جمهوری اسلامي ایران با داشتن فرهنګ غنی دارای تجارب بیشتر در این عرصه می باشد و ما خواستار استفاده از این تجارب برای غنمندی فرهنگ خود هستیم و همچنان خواستار کمک های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف گردید. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد نیز برگزاری همچون نشست ها را مؤثر خوانده افزود در کل مردم افغانستان به خصوص باشندگان حوزه شرق دارای فرهنگ عالی هستند و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در رشد فرهنگ این حوزه همکاری نماید. با گفته موصوف تقاضاهایی که از جانب مسئولین امور مطرح گردید سعی می نماید در عمل پیاده شود.
تلطیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به همدیگه مؤثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسولگری ایران توی جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا را آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون جامعه عمل بکشونه.
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت توقع دارد در آینده نیز همچون نشست ها برگزار گردد و برای نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم دو کشور با مسئولان امور در این حوزه کارهای مشترک را انجام دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
طالبان از زنان در ماموریت‌های پلیس استفاده می‌کند. طالبان اعلام کرد که شماری از زنان دوره آموزشی خود را تکمیل کرده و در حال خدمت در ماموریت‌های پلیس هستند. قریشی و گزارش این خبر.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان پلیس زن را در بخش‌های مختلف جذب و به کار توظیف می‌کند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که حضور زنان پلیس در بخش‌های مختلف این وزارت یک ضرورت است. به گفته تکور اکنون نیز در بخش‌های مختلف در مربوطات وزارت امور داخله پلیس زن حضور دارند اما کافی نیست. بنابراین وزارت امور داخله زنان پلیس که دارای تجربه بوده و در گذشته آموزش‌های مسلکی را در هر بخشی که فرا گرفته باشند می‌خواهد جذب و به کار توظیف کند. تکور
فکرونه چهار وزارت که دی خزینه پولیس وشتون یو بیرنه یارتیا ده دا محال دی کورونه چهار وزارت پا بیلابیلو چانگو که دی خزینه پولیس و تجربه لرون که کارکون کشتون لری خداش میره کافی نده موگه حدسه کهو چی نوری پخوانه خزینه پولیسی چی روزل شوی مسلکی او دی پولیس و پا بیلابیلو چانگو که خکاری تجربه ولری فدن دو گمارو.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان این تصمیم مهم را در خصوص جذب زنان پلیس در حال اتخاذ نموده که در داخل و خارج علیه حکومت موقت طالبان تبلیغات صورت گرفته و همچنان ادامه دارد که گویا این حکومت اجازه کار و آموزش را برای زنان نمی دهد. آگاهان اقدام وزارت داخله در راستای جذب و توظیف زنان را یک تحول مثبت و مهم در این کشور ارزیابی میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و هیئت امرا سه‌شنبه شب با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه مجالس دو کشور در پیگیری توسعه مناسبات در ابعاد مختلف همکاری های فیما بین ضرورت اجرایی سازی توافقات دو کشور در حوزه های اقتصادی را در سطح ظرفیت های موجود مورد تاکید قرار داد. حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران نیز در این دیدار با اشاره به روابط راهبردی دو کشور، قدردانی مردم و دولت سوریه از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم سوریه در جنگ علیه تروریسم و افراطی‌گری را مورد تاکید قرار داد. وی با ادای احترام به شهدای جنگ علیه تروریسم در سوریه، یاد و نام سردار بزرگ مقاومت شهید سلیمانی را در دل مردم سوریه به عنوان نماد فداکاری همواره زنده دانست و از این شهادت به عنوان نشانه داشتن دشمن واحد مردم کشور یاد کرد. نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران با توجه به بازدید انجام شده از یکی از مراکز خانه خلاقیت در تهران، پیشرفت‌های علمی در ایران را ستودنی دانست و آن را مرهون مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه ارزیابی کرد. وی با اشاره به تخریب وجهی کشورهای محور مقاومت از سوی امپراتوری رسانه‌ای غرب بر ضرورت تقویت جبهه رسانه‌ای مقاومت برای نشان دادن چهره واقعی و مواجهه با اکاذیب این امپراتوری رسانه‌ای تاکید کرد. و خبرگزاری یونهاب اعلام کرد که کره شمالی سه راکت بالستیک کوتاه برد به سمت دریای ژاپن فیر کرده است. خبرگزاری تاس به نقل از یونهاب افزود یکی از راکت‌های کره شمالی در 57 کیلومتری شهر سوکچو یونهاب کره جنوبی سقوط کرد. کره شمالی از ابتدای سال جاری تا کنون 29 راکت پرتاب کرد که 23 مورد آن پرتاب‌ها انواع راکت‌های بالستیک بوده است. وزارت خارجه کره شمالی دوشنبه شب اعلام کرد وضعیت در شبه جزیره کره و اطراف آن وارد مرحله مواجهه نظامی شده و این ناشی از تحرکات بیپایان و بیملاحظه آمریکا و کره جنوبی است که وضعیت را دوباره به تقابل جدی کشانده است. آمریکا و کره جنوبی روز دوشنبه یکی از بزرگترین رزمایش‌های نظامی مشترک خود را با شرکت صدها جنگنده از هر دو طرف آغاز کردند. از سوی دیگر کره شمالی این رزمایش مشترک را محکوم کرد و آن را نمایشی برای تهاجم و اثباتی برای سیاست‌های خصمانه واشنگتن و سئول در برابر خود خواند. در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که روزهای چهارشنبه تقدیمتان میشه. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته از حسین ابن منصور حلاج، عارف نامه قرن سوم هجری قمری حرف می زنیم. او که با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که پس از گذشت قرنها هنوز محققان ایرانی و غربی درباره او می گویند و می نویسند. شوریده ای که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوانی داشت. امیدوار هستیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که علی‌رغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی، هنوز هم سیمای حقیقی حلاج، عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری، از بسیاری جهات در حاله از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور است. در متون کهن اشاره به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان تولد او را در حدود سال 244 هجری قمری ذکر کردند. چون این به نظر می رسد که تاریخ تولد یاد شده را محققان بزرگ همچون لویی ماسینیون با قیاس از حوادث زندگانی حلاج تخمین زده اند. برخی نیز با استناد به شرح حال حلاج در نفحات الانس جامی و بیتی که از حلاج در این شرح حال ذکر شده، تولد او را 248 هجری قمری دانستند. حلاج در روستای تور از توابع بیضای فارس متولد شد و در خردسالی با خانوادهش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرد. همچنین درباره وجه تسمیه حلاج به معنی پنبزن که در ابتدا لقب او بود، اما به تدریج نام حقیقی او را تحت شعاع قرار داد، با شما سخن گفتیم. حسین ابن منصور حلاج در اوان جوانی واسط را به قصد شاگردی و خدمت سهل ابن عبدالله توستری، عارف نامی ایرانی و صاحب مکتب سهلیه ترک کرد. به حواز واقع در جنوب ایران رفت. حلاج اصول تصوف را از او آموخت و پس از چندی برخلاف رسم صوفیه، علی‌رغم اینکه استادش در قید حیات بود، در سال 262 هجری قمری اهواز را به قصد شاگردی عمر ابن عثمان مکی ترک کرد. او به بصره رفت و یک سال و نیم در آنجا ماند تا آنچرا که نزد سهل ابن عبدالله توستری آموخته بود در سایه حمایت و تربیت پیر و مرشد جدیدش عمر ابن عثمان مکی به کمال برساند. گفته شده است که حلاج اعجاب پیر و مرشد جدید خود را برانگیخت. عمر ابن عثمان مکی در چهره این سالک جوان نشان خیر و صلاح دید و درخشش او را در عوالم روحانی و معنوی پیش بینی کرد. در همین ایام بود که حسین ابن منصور حلاج با دختر ابو یعقوب اقطع ازدواج کرد. این ازدواج که علی‌رغم مخالفت عمر ابن عثمان صورت گرفته بود، موجب اختلاف استاد و شاگرد شد. گفته شده است که ابو یعقوب اقطع با عمر ابن عثمان مکی بر سر زعامت صوفیان بصره رقابت داشت و هر یک از آن دو میخواست حلاج را به خود اختصاص دهد. حلاج که در این روزها در مسجد جامع بصره عزلت گزیده بود و عبادت میکرد و قرآن میخواند، از کشمکش این دو شیخ ملول شد و بصره را ترک کرد. به بغداد رفت و به حلقه مریدان عارف نامی ایرانی جنید پیوست. آوازه جنید در جهان پیچیده بود و حلاج که به دنبال پاسخ روشن برای سوالهای فراوانی بود که در ذهن داشت به حلقه شاگردان او پیوست. جنید شاگرد جوانش را به سکوت و خلوت فرمان داد و حلاج نیز مدتی به شیوهی که استادش توصیه کرده بود زندگی کرد. این دوران از زندگی حسین ابن منصور حلاج مقارن بود با قیام زنگیان و آشفتگی بصره و بغداد. به دلیل این آشفتگی حلاج شهر را رها کرد و به قصد انجام فرائض حج روانه مکه شد. یک سال مجاور حرم ماند و در کوههای عریان مکه سخت‌ترین ریاضت‌ها را بر خود هموار کرد. گفته شده است که او در این ایام به یک قرص نان و یک جرعه آب اکتفا می‌کرد و از آفتاب به سایه نمی رفت. در این ایام بود که او با صوفیان مکی حشر و نشر کرد و یارانی در این دیار به او پیوستند. حلاج پس از یک سال به امراه تعدادی از صوفیان مکه به بغداد و نزد استادش جنید بازگشت. پس از این سفر معنوی مردم او را به عنوان یکی از مشایخ پذیرا شدند. گفته شده است که پس از این سفر بود که میانی او و استادش جنید مناظره‌ای درباره دو اصطلاح عرفانی سکر و سهو در گرفت. Thank you. دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. آنگونه که در متون کهن عرفانی از جمله رساله قشیریه و کشف المحجوب آمده است، سکر و سهو از جمله مهمترین مسائل صوفیه در قرن سوم هجری قمری بوده است. عارف نامی ایرانی بایزید بسطامی که در سال 261 هجری قمری درگذشت طرفدار سکر بود و جنید که در سال 297 هجری قمری درگذشت پیروی سهو. در تعریف این دو اصطلاح به زبان ساده میتوان گفت که سکر یا مستی حالتی بیخودی است که از باده تجلیات الهی بر عارف دست میدهد و سهو یا هوشیاری بازگشت عارف از آن مستی و بیخودی به حالت عادی است. بحث درباره این دو اصطلاح در قرن چهارم در میان صوفیه به اوج خود رسید و در نتیجه دو طریقه تازه تیفوریه و جنیدیه پدید آمد. اهل سکر به سبب پیروی از بایزید، تیفور ابن عیسی بسطامی تایفوریه و اهل سهو به علت پیروی از جنید جنیدیه خوانده شدند. حسین ابن منصور حلاج اهل سکر بود و استادش جنید اهل سهو. گفته شده است که نتیجه این مناظره دلگیری حلاج و ترک بغداد بود. حسین ابن منصور حلاج که از استادش جنید رنجیده خاطر بود، بی اجازه او به توستر در جنوب ایران رفت و یک سال آنجا ماند. مردم به او دل بستند و از سخنانش پیروی می کردند. و دلیل همین اقبال عمومی مورد حسد برخی از صوفیه اهواز و توستر قرار گرفت. گفته شده است که در اثر همین حسادت ها و بدگویی ها بود که استادش عمرو بن عثمان مکی درباره او نامه ها به خوزستان نوشت و احوال او را در نظر آنان زشت جلوه داد. حلاج که از این رفتارها بسیار دل شکسته و از همطریقانش دل آزرده شده بود، جامعه صوفیگری از تن در آورد و قبا پوشید و به حشر و نشر با عوام روزگار پرداخت و از عرفا و صوفیه کناره گرفت. اما حاسدان دست از بدگویی و سعایت بر نداشتند و همچنان به نامنگاری و بدگویی از او مشغول بودند. همین امر موجب شد که او 5 سال ناپدید شود. او در این مدت زمانی در خراسان و ماوراءالنهر بود و مدتی در سیستان. باز به اهواز آمد و با مردم اهواز صحبت کرد و افراد بسیاری گرد او جمع شدند و به او لقب حلاج الاسرار دادند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما شنوندای عزیز و ارجمند. اگر نظر پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این شماره ها به ما پیامک ارسال بکنید: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشه.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا دری برنامه به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مشکلات روماتیسمی هستیم که در ادامه جلسه قبل راجع به روماتیسم مفصلی صحبت بکنیم. خانم دکتر در جلسه قبل صحبتهای بسیار ارزشمندی کردن و گفتن که وقتی ما اسم از روماتیسم و بیماری های روماتیسمی میبریم، حدوداً 200 قسم بیماری زیر مجموعه بیماری های روماتیسمی قرار میگیرد. اشاراتی داشتند که برحال عوامل و فاکتورهای مختلفی میتونه مشکلات مفصلی ایجاد بکنه، آرتروز و استوآرتریت یا سایدگی مفاصل اشاره داشتند، عفونت‌های مفاصل و التهابی که در مفاصل ایجاد میشن میتونه زمینه ساز این مشکلات شود، با سابقه خانوادگی و نقش ژنتیک هم اشاراتی داشتند و بسیار بسیار مهم مصرف سیگریت و سیگار اشاره کردند که سیگریت و چلم و دخانیات میتونه یک نقش بسیار جدی در ایجاد بیماری های مفصلی داشته باشه که امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه بازم لطف کردین، محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های بسیار ارزشمندی در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز مشکلات مفصلی شد و شما توضیحات ارزشمندی را داشتین. امروز می‌خوایم بفرمایین که با توجه به اینکه یکی از شایع‌ترین مریضی‌های روماتیسمی آرتریت روماتوئید هست، یعنی التهاب و آسیب مفصل به خاطر مشکلات روماتیسمی که البته خب به عنوان یک بیماری کاملا شناخته شده روماتیسمی از قدیم الایام بوده و شناخته بوده، امروزه هم ما بیشتر از مریضی های دیگی روماتیسمی با بیماران با آرتریت روماتوئید برخورد میکنیم. اگر در مورد اینمی مریضی برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین ممنون میشیم خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. آرتریت روماتوئید در واقع شایع‌ترین بیماری روماتیسم، باید بگیم که آرتریت روماتوئید هست. شیوع خیلی زیادی داره در جوامع مختلف که البته تحت تاثیر زمینه ژنتیک متفاوت این میزان شیوعش.
بله.
بهتره که بگیم توی ایران ما یه مطالعه داریم، حدود 0.3% هست، یعنی از هر 1000 نفر 3 نفر ممکنه مبتلا به آرتریت روماتوئید باشن. خانوم ها و آقایون هر دو مبتلا میشن، ولی ما در خانوم ها تقریبا 3 برابر آقایون باش مواجه میشیم.
بله.
البته وقتی که به سنین بعد از منوپوز، بعد از 60 سالگی میرسیم، دیگه این نسبت سنی به هم نزدیک میشه، خیلی تفاوتی نداره، در هر سنی ممکنه بروز بکنه. شایع ترین سنش معمولا حدود دهه 50 هست، حدود 40-50 سالگی شروع بیماری رو معمولا توی این سن میبینیم. اما از بعد به کودکی ما ممکنه که از دوران خیلی خردسالی فرمهای خاصی که به عنوان آرتریت روماتوئید کودکان که ممکنه که این درگیری رو داشته باشیم، تا سنین خیلی بالا که ممکنه شروع بیماری اتفاق بیفته.
بله.
خب ما چون بیشتر در سنین میان سالی هست، اگر من بخوام یه مریض خیلی تیپیک رو برای شما مثال بزنم، یه خانم میان سال هست که به ما مراجعه میکنه و معمولا میگه که در چند ماه اخیر، چند هفته تا چند ماه اخیر، دردهای جنرالیزه بدن درد در کل بدن داره، بیشتر وقتی ازش میخوایم که به ما نشون بده که کجا درد داره بیشتر روی مفاصلش کنه، به خصوص مفاصل دست، مفاصل پا خیلی گرفتار میشن. بیشتر مواقع در اکثریت موارد این دردها به صورت قرینه هستن. مشخصه این دردها این هست که به دنبال استراحت تشدید میشه، یعنی اینکه مریض در طول روز درد خیلی زیادی رو احساس نمی کنه، شب که میخواد بره توی تخت بخوابه که درد خیلی زیاد نباشه، درد هست ولی خیلی زیاد نیست، اما صبح که از خواب بیدار میشه بیشترین میزان درد رو داره و بر حسب اینکه شدت بیماریش چقدره، این شدت اینکه تا کی این درد شدید طول بکشه متفاوت هست. معمولا مفاصلشون رو صبح ها به راحتی نمیتونن مریضا حرکت بکنه، چون گفتیم از دست ها هست، قدرت مشت کردن به خصوص تو صبح ها خیلی کاهش پیدا میکنه و ممکنه تا ظهر بعد از ظهر این حالت وجود داشته باشه. این خیلی مهمه که ما بدونیم که حالا هر مریضی که اومد گفت صبح حرکتم سخت تره، اینو به حساب آرتریت روماتوئید نذاریم، به خاطر اینکه در بعضی از موارد مثل آرتروز انگشتان حالت رو ما داریم، مریض روز قبل زیاد کار کرده صبح این مشکل رو داره، ولی مهم اینه که بعد از چند تا حرکت وقتی مریض آرتروز داره این حالت سفتی از بین میره، اما در آرتریت روماتوئید زمان بر هست، این مدت زیادی طول میکشه که این دردها از بین بره.
بله،
همراه با این دردهای مفصلی کم کم ورمهای مفصلی ظاهر میشن، مفاصل متورم میشن، مریض احساس خستگی میکنه، احساس ضعف میکنه.
بله،
گاه گاهی ممکنه یه تب خفیف داشته باشه، اشتهاش کم میشه و محدوده حرکت مفاصلش کاهش پیدا میکنه، دیگه قادر نیستش که مثلا آرنج رو کامل باز و بسته بکنه به دلیل اون تورمی که وجود داره، و در مراحل پیشرفته به خاطر دفرمیتی های و تغییر شکل هایی که ایجاد میشه. این در واقع شروع بیماری عمدتاً به این شکل هست.
بله دکتر صاحب اشاره کردین که ای از سنین میان سالی شروع میشه و یک سیر پیشروندی هم داره که ممکنه باعث محدودیت حرکتی مفاصل و بندهای استخوانی شوه یا حتی تغییر شکل و دیفورمیتی ظاهری در ساختمان مفصل ایجاد شوه، تغییر شکل به تغییر حالت پیدا بکنه. سوال جدی است که آیا درمان و معالجی هم هست که از پیشرفت این بیماری جلوگیری بکنه و مانع از بروز علائم و حالات شدید و پیشرفتی مریضی شوه، در افرادی که خب اکثرا هم کلان سال هستن، افرادش هستن که عمرشان زیاد است و از جمله مثلا دیفورمیتی یا تغییر شکل مفصل، آیا درمان ها و اقدامات معالجوی وجود داره که مانع از این پیامدهای بسیار بد و به هر حال آزاردهنده روماتیسم آرتریت روماتوئید شوند؟
خوشبختانه با درمان‌های زودرسی که انجام میشه، داروهایی که وجود داره، ما میتونیم تا حد زیادی از این موارد پیشگیری بکنیم. مهم این هستش که بیمار در همون ابتدا مراجعه بکنه. هر چقدر درمان بیمار زودتر شروع بشه، احتمال تخریب مفصل کمتر هست. معمولاً بیشترین میزان تخریب توی سال اول بیماری اتفاق میفته. شاید بتونیم بگیم 80-90% تو یک سال تا اول بیماری اون تخریب و دفرمیتی ایجاد میشه.
بله،
و بنابراین هر وقت که مریض احساس ناراحتی کرد، در هر چقدر زودتر ما تشخیص بدیم و درمان بکنیم، با درمان ها میتونیم جلوی پیشرفت بیماری رو بگیریم، کنترلش بکنیم، علائم از بین بره و بیمار یک کیفیت خوب و مناسبی از فعالیت و زندگی روزمرهش رو داشته باشه. شرط مهم این هست که مریض درمانش رو قطع نکنه، چون به هر حال این دست از بیماری ها بیماری هایی هستن که به عنوان بیماری های مزمن طبقه بندی میشن، نیاز به دوره درمان طولانی مدت دارن و بیمار نباید فکر کنه حالا که علائم از بین رفت دیگه میتونه درمانش رو قطع بکنه. حتما باید تحت نظر باشه، تحت نظر پزشکش، بر اساس معایناتی که انجام میشه، علائمی که بیمار داره، آزمایشاتی که همراهش هست، تدریجاً بر طبق صلاح دید پزشک داروها ممکنه که تغییر بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. خانم دکتر مقدسی، یک استراحت کوتاه میکنیم و سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
روماتیسم مفصلی یک بیماری التهابی مزمن است که غالباً مفاصل بدن را مبتلا می‌سازد. با این حال، این بیماری در برخی افراد می‌تواند به طیف گسترده‌ای از سیستم‌های بدن از جمله پوست، چشم، ریه، قلب و رگ‌های خونی آسیب برساند. روماتیسم مفصلی یک اختلال خود ایمنی است و زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی اشتباهاً به بافت‌های بدن حمله می‌کند. برخلاف آرتروز که موجب سایش و فرسودگی استخوان‌ها می‌شود، روماتیسم مفصلی با تأثیر گذاشتن بر پوشش داخلی مفاصل باعث تورم دردناک آنها می‌شود که در نهایت می‌تواند منجر به فرسایش استخوان‌ها و دفرم شدن مفاصل گردد. التهاب همراه با روماتیسم پا می‌تواند به بخش‌های دیگر بدن نیز آسیب برساند. اگرچه نوع جدیدی از داروها به طور چشمگیری گزینه‌های درمان را قوی‌تر ساخته است، اما روماتیسم مفصلی حاد هنوز هم می‌تواند موجب از کار افتادگی بیماران شود. تورم و حساس بودن به لمس شدن مفاصل، خشکی مفاصل که معمولاً در صبح و بعد از مدتی فعالیت نکردن بدتر می‌شود، خستگی، تب و کاهش وزن از جمله مهمترین علائم و نشانه های این بیماری است. روماتیسم مفصلی در مراحل اولیه ابتدا مفاصل کوچکتر و به خصوص مفاصلی که انگشتان را به دست متصل می سازد و نیز مفاصل انگشتان پا را درگیر می کند. با پیشرفت بیماری علائم آن اغلب به مچ دست، زانو، مچ پا، آرنج، لگن و شانه ها گسترش می یابد. در بیشتر موارد علائم آن در مفاصل هر دو طرف بدن مشاهده می شود. حدود 40% از افراد مبتلا به روماتیسم مفصلی علائم و نشانه های غیر مفصلی را نیز تجربه می کنند. روماتیسم مفصلی می تواند بسیاری از ساختارهای غیر مفصلی مانند پوست، چشمها، ریه ها، قلب، کلیه ها، غدد بزاقی، بافت عصبی مغز و استخوان و رگ‌های خونی را نیز مبتلا سازد. ممکن است شدت علائم و نشانه‌های روماتیسم مفصلی متفاوت باشد و حتی ممکن است گاهی خود به خود ظاهر شده و برطرف شود. دوره‌های افزایش فعالیت بیماری عود نامیده می‌شود که به صورت متناوب بعد از دوره بهبودی نسبی یعنی ناپدید شدن تورم و درد رخ می‌دهد. با گذشت زمان روماتیسم مفصلی می تواند باعث دفرم شدن مفاصل و جابجایی آنها از جای اصلی خود گردد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مقدسی فوق تخصص امراض روماتولوژی در ارتباط با یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی یعنی آرتریت روماتوئید صحبت کردند که جزء شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی است و در خانم‌ها 3 برابر زیادتر از آقایان دیده میشه. شایع‌ترین سنش هم حدود 40 تا 50 سالگی است، اما ممکنه در کودکی و طفولیت هم این مریضی دیده شوه و معمولا گفتن که درد کل بدن ممکنه ایجاد شوه. اینا بیشتر در بعد از استراحت درد دارن، یعنی صبح که از خواب میخیزن یک درد شدیدی را در مفاصل خود در بدن خود حس میکنن که بعد از چند ساعت این درد قرار کم کم کاهش پیدا میکنه و کم میشه. علائمش تورم مفصل است، احساس خستگی، ضعیف شدن، گهگاهی ممکن است یک تب خفیف داشته باشن، اشتهایشان کم میشه، اونمو محدودیت حرکتی مفاصل که نمیتونن به خوبی مفاصل باز و بسته بکنن. اینا اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و اگر همچین یک مشکلاتی وجود داشت هرچی زودتر ما باید به دکتر معالج و متخصص مربوطه مراجعه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر مقدسی، در ارتباط با درمان و معالجه بیماری روماتیسمی از جمله اینمی آرتریت روماتوئید، یکی از دواهایی که اکثرا و با مدت طولانی مورد استفاده قرار میگیره دواهای کورتیکو استروئیدی یا کورتون هاست که خب ضرورت هم داره و البته عوارض مختلف. اکثرا مریضایی که دواها و ترکیبات کورتون و کورتیکو استروئیدی رو مصرف میکنن میپرسن که آیا ممکن است که استعمال و مصرف کورتون قطع شوه و ما دوای جایگزین مصرف بکنیم، یا حداقل اندازی اونا رو کمتر بکنیم، یا اینکه نه همیشه باید به همین اندازه مصرف شوه؟
همینجا من بگم که در واقع برای درمان آرتریت روماتوئید چند تا پایه درمانی وجود.
بله.
پایه اول درمانمون آموزش بیمارمون هست و درمانهای غیر دارویی. درمانهای غیر دارویی و آموزشی، همین صحبتایی که کردم که بیمار باید بدونه که این بیماری بیماری هست که به هر حال دوره درمان طولانی مدتی لازم داره و بتونه باهاش کنار بیاد با این بیماری. چون خیلی وقتا بیمار به محض اینکه میشنوه که روماتیسم داره به قدر دچار استرس و اضطراب میشه که خود این استرس و اضطراب کنار اومدن با بیماری رو بدتر براش و خودش میتونه عاملی بشه برای اینکه بیماری پیش رفت.
بله.
چون مستقیما ایمنی بدن تحت تاثیر عوامل روحی روانی بیمار هستش. بیمار فشار روی مفصلی که متورم و ملتهب هست آورده نشه زیاد و در هر حال نحوه فعالیت روزمرهشون رو باید تا زمان بیماری کنترل بشه حتما یه طوری تنظیم بکنن که این فشار کمتر بشه. اما در مورد داروهایی که مورد استفاده قرار میگیره، ما چند دسته دارویی داریم. یکی از داروهای در واقع دسته اول داروهامون داروهایی هستن که قرار این التهاب رو کنترل بکنن، اون ورم رو از بین ببرن و این دسته کورتون داروی اصلی هست در بین این موارد که حتما لازمه که به خصوص در شروع بیماری این از کورتون استفاده بشه. کورتون اون چرخه التهابی رو کنترل میکنه، یعنی فقط این نیست که بخواد درد رو از بین ببره، برای بیمار ضروری هست و تقریبا جز اولین داروهایی هم هست که بعد از اینکه بیماری کنترل شد تدریجا کاهش پیدا میکنه و قطع میشه. اما بیماران ما خیلی نگران عوارض کورتون در این مورد نباشه. خود بیماری اگر فعال بمونه به مراتب عوارضش بیشتر از عوارض کورتون هست، بنابراین کورتون رو با حداقل دوزی که براشون لازم هست که پزشک براشون تعیین میکنه لازم هست استفاده بکنن. در بیمارانمون نگران پوکی استخوان هستن، قطعا در این موارد پوکی استخوان هم یه فکری به حالش میشه و درمانهای لازم برای پیشگیری از پوکی استخوان همزمان به بیمه میشه، کنترل میشه تراکم استخوانشون.
بله.
دسته دوم داروها داروهایی هستن که میان اصلا روی اون چرخه‌ای که باعث شده بیماری ایجاد بشه تاثیر میذارن، بنابراین که معمولا یک تا دو تا دارو و گاهی بیشتر هستن که ترکیب اینها حتما لازمه همزمان با کورتون استفاده بشه. سوال کرده بودن که آیا کورتون رو میشه کم کرد، دارویی باهاش داده کورتون کم بشه؟ در واقع همین دسته دوم داروها داروهایی هستن که به بیمار داده میشه که ما نیاز به کورتون کمتری داشته باشیم.
بله.
اما مشخصه این گروه از داروها این هست که خیلی دیر اثر میکنن، یعنی اینطوری نیستش که بلا فاصله تا به بیمارمون دادیم بیمار خودش متوجه اثرش بشه. اینها داروهایی هستن که مانع تخریب مفصل میشن، مانع خراب شدن مفصل میشن و دیگه حداقل زمانی که ما بخوایم اثرش رو ارزیابی بکنیم نه خود بیمار، بین شاید حدود 3 ماه، 1.5، 3 ماه و حتی گاهی تا 6 ماه هست. یعنی بعد از 6 ماه و بر حسب اینکه بیمار به ما چه پاسخی داده باشه این داروها میزانشون کم و زیاد میشه، تعدادشون ممکنه افزایش پیدا بکنه و در مواردی که مقاوم هست باز بیمار ما، موارد کمی پیش میاد که به این موارد مقاوم باشه، باز دوباره دچار حملات بشه یا اصلا به مرحله بهبودی نرسه، اون موقع از داروهایی که جدیدتر هستن و داروهایی که قاعدتا تجربه کمتری در موردشون در تمام دنیا وجود داره ولی نتایج خوبی داشتن، از اون داروها میتونیم استفاده کنیم که به کمک داروهای قبلیمون بیان. معنیش این نیست که داروهای قبلی باید الزاماً قطع.
بله.
اون داروها به کمک این داروهای قبلی میان.
بله تشکر. خانم دکتر، بیماران روماتیسمی که برای درمانشان از داروهای بیولوژیک استفاده می کنند که خب یک دسته خاص و نسبتاً جدید از دواها هستند، اینا لازم است که با توجه به فصل شیوع انفلوانزا در خزان و زمستان از واکسین استفاده بکنند؟ لازم است واکسین بزنن، زرق بکنن یا نه؟
تمام بیماران روماتیسمی که داروی بیولوژیک استفاده بکنن چه داروی بیولوژیک استفاده نکنن حتما واکسن آنفلانزا رو استفاده بکنن، به خصوص که اینها تحت درمان با کورتون هستن، داروهای دیگه‌ای همزمان دارن استفاده میکنن و اینها جز مواردی هستن که توصیه میشه حتما از واکسن استفاده بکنن.
بله،
به خصوص انواع بیماری های روماتیسمی دیگه‌ای که با درگیری ریه همراه هستن، مشکل کلیوی ممکنه داشته باشن، درگیری قلبی، مقدار زیاد کورتون و گفتم داروهایی که به هر حال به عنوان سایتوتوکسیک به ازشون اسم میبرن، حتما از واکسن این گروه از بیماران استفاده کنن و به خصوص اون این که بیولوژیک مصرف میکنه که قطعا نیاز داره.
بسیار تشکر خانم دکتر. اگر بسیار مختصر در لحظات پایانی بفرمایین که اینمی مریضای روماتیسمی که خب یک مریضی مزمن است، طولانی مدت و اغلب تا آخر عمر همراه انسان هست، اینا میتونن یک طول عمر طبیعی و مناسب داشته باشن مثل دیگه افراد؟ یک تشویش و نگرانی وجود داره، سوال وجود داره که این مریضی ها ممکن است باعث کاهش عمر شوه و مرگ و فوتی زودرس داشته باشه؟
ببینید اینجا ما چیزی که بخواد عمر رو کوتاه بکنه معمولا نداره، بنابراین عمر طبیعی جای خودش رو داره. اگر درمان امروزه خوب و مناسب به موقع انجام بشه نگرانی خاصی وجود نداره. اینقدر سلاح در دست پزشک هست که بتونه بیماری رو کنترل بکنه.
بله،
خب به هر حال همیشه یه استثناءاتی وجود داره که بی مقاوم باشه، ولی اون استثناءات بسیار بسیار نادر هستن. اگر درمان به موقع انجام بشه میتونه جلوی تخریب